بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در صراط مستقیم در المیزان و در سوره حمد خدمت دوستان عرض شد، یه بحث پردامنه است که خب ما دیگه در همین حدی که مرحوم علامه وارد شده بودن با همین اشارات وارد شدیم، ولی بحث صراط یکی از بحث‌های عظیمی است که در بحث ولایت، بحث هدایت، بحث حقیقت دین، تمام اینها بحث صراط مصداق داره و اونجاها پیاده میشه و تو روایات ما تطبیق شده. اما ما دیگه اون بحثا رو وارد نشدیم و یه اشاره انشاءالله در انتهای بحث ایشون میفرمایند به این مسئله، اما دیگه تفصیلا وارد نمیشن. فقط این رو یادمون باشه که عرض کرده بودیم که صراط مهیمن بر همه سبله، با همه سبل هست به نحو لا به شرط، درسته که یجتمع مع الف شرط، تمام سبیل ها اختصاصات و امتیازاتی دارن نسبت به هم دیگه، اما سبیل وقتی که میرسه به صراط چی هستش؟ صراط مهیمنه برشه. مهیمنه یعنی چی؟ مهیمنه یعنی حقیقت او همین صراطه، درسته؟ اگر اینجوری شد همه سبل با هم دیگه در اصل صراط که روح اونهاست وحدت دارن، رابطه دارن، سبل با هم دیگه با این روح رابطه دارن و این وحدت سبب وحدت اونها میشه. لذا این سبل راه‌های به سوی خدای تعالی هستن، اما این راه‌ها همه تجلیات صراط. در جهت مخالف اینجوری نیست. در جهت مخالف صراط تمام سبیل‌هایی که در مقابل صراط هستن که عنوانش رو در تحت عنوان کلی صراط جهیم ما می‌گنجونیم، درسته تو روایات و آیات به این اشاره کردن که صراط جهیم، صراط جهیم روح نیست نسبت به اونها. چرا؟ چون روح سبب حیاته و جهیم سبب حیات نیست. لذا در جهنم لا یموتون فیها ولا یحیی، در او در حقیقت لا یموت فیها ولا یحیی، نه در او زنده میمانند نه میمیرن. لذا جهیم در اونجا روح ندارد. لذا تمام سبیل های غی، تمام سبیل های زلالت مثل یک مش آرد پراکنده میمونه. مثل چی میمونه؟ یک مش اشیاء پراکنده‌ای که به ظاهر در کنار هم دیگه هستن. لذا کسانی هم که بر سبیل غی هستن همین گونه هستن. این خیلی دنبالش تحلیل در میاد از توش ها، دنبال این مسئله که باطل در باطلش واحد نیست، ممکنه متحد بشن اما واحد نیستن، اما حق در حقانیتش با هم حقن، با هم واحدن. اگر متفرقن عرضیه، اگر متفرقن عرضیه، یه جهتی توشونه که این. لذا جهت اصلیشون در اهل حق، کسانی که دنبال حق هستن، وحدته. اگر یه جایی میبینن که اهل حق با هم تعارض دارن، معلوم میشه که این تعارض عرضیه. اما در باطل اگر یه جایی میبینید اهل باطل در کنار هم جمع شدن، این عرضیه جمع شدن، بلکه اساس باطل کثرته، تفرقه، درسته؟ ذاتش تفرقه، روح ندارد. چون روح ندارد لذا اگر تو بحث اجتماع و بحث اجتماعیات ذکر میشه که ما یک روح جمعی داریم، این روح جمعی واقعا وجود داره و موجوده. چرا؟ چون از مجموعه ایمانها که کنار هم دیگه است این روح ایجاد شده، نه از مجموعه افراد. تونستم عرضو برسونم یا نه؟ چون حقیقتا اونچه که کنار هم قرار میگیره حقایق ایمانیه است، صفات ایمانیه است که کنار هم قرار میگیره، نه افراد کنار هم قرار بگیرن. لذا اگر در قرآن کریم گاهی خطاب یا ایها الذین آمنو میکنه، این یا ایها الذین آمنو با این نگاهه که صفات ایمانی در وجود اینهاست و سبب وحدته. اگر کفار رو خطاب میکنن، کفار در کفرشون چی هستن؟ با این که مشترکن اما وحدت ندارن، ولی اهل ایمان در ایمانشون به وحدت میرسن، چون این حیاته، چون روحه، روح داره. اگر کسی این بحث رو بعداً دقیق بشه پی بگیره، تو نظام اجتماعی، تو نظام ارتباطات، تو نظام برنامه ریزی این خیلی مؤثره که انسان واقعاً یقین بکنه که اهل ایمان در صفات کمالیشون با همدیگه وحدت دارن، یک روح دارن، یک واحدند و اگر کثرتیست عرضیست. لذا کثرت عرضی رو یه جوری میشه برنامه ریخ براش، برای برداشتنش و رفعش توی جامعه ایمانی. برای کثرت ذاتی یه جوری دیگری باید برنامه ریخ، برای چی؟ برداشتن کثرت. دو نوع برنامه ریزی میخواد. اگر ما جامعه اهل ایمان رو به همون ایمان اولیه قائلا باشیم، نه به ایمان کامل، که هرچی اون کامل تر میشه وحدت چی میشه؟ آکد میشه، چون وحدت سنخش سنخ وجوده. یعنی هر قدر وجود شدیدتر بشه وحدت چی میشه؟ شدیدتر میشه دیگه، درسته؟ اما از همون مرتبه اول ایمان، مرتبه اول وحدت وجود داره یا نداره؟ وجود داره. اون روح ایمان وجود داره؟ بله. لذا صراط که در اینجا ایشون اینجا میفرماید که صراط واحده و مهیمنه و روح نسبت به سبله، این خیلی دنبالش کار میرسه به فرموش آقای حسنزاده که کار میرسه، یعنی دنبال این خیلی فروعات متفرع میشه برش، از برنامه ریزی اخلاقی، از برنامه ریزی اجتماعی، از برنامه ریزی اقتصادی، از برنامه ریزی مدیریتی، از قایت ها و توی اجتماع. مثلا یه مدیریت دینی توی مجتمع، توی اداره، توی جا با این نگاه خیلی تفاوت میکنه تا اداره کردن توی مجتمعی که بر اساس ایمان نیست، بر اساس حضور افراده. حضور افراد در اونجا هستش که حضور افراد وحدت ایجاد نمیکنه. حضور افراد یک مش در حقیقت عدد کنار هم دیگه است. دقت میکنی؟ اونی که سبب وحدت میشه خصوصیات ایمانیه. پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم این بحث رو که از بحث‌های سابق بوده، این است که اگر ما بیان میشه در اینجا که صراط روح بر سبله، یعنی حقیقتاً هر جمعی که تو صفات ایمانی کنار هم دیگه جمع میشن، حتی اگر این صفات ایمانیشون با هم دیگه چی هستش؟ مختلفه. یعنی یک کسی صفت شجاعت ایمان در وجودشه، یک کسی صفت مثلا سخاوت ایمانی در وجودشه، دیگری صفت عفت ایمانی در وجودشه و دیگری صفت چهارم و صدومی صفت صدوم. اما چون روح ایمان در وجود اینها به اطوار مختلف متجلی شده، درسته؟ حقیقت روح ایمان با تمام اینها متحده و اینها در این روح مشترکن، لذا اینها با همدیگه واحدن. لذا اینها با همدیگه چی هستن؟ واحدن. و اون روح ایمانم که حقیقت لا به شرطه، اون حقیقت میشه حقیقت چی؟ ولایت. که لا به شرطه میشه حقیقت چی؟ ولایت. لذا هر کسی در هر تجلی از تجلیات ایمان داره جلوه ای از جلوه های ایمان ولایی رو آشکار میکنه. لذا مرحوم آسد محمد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، می فرماید که هر مؤمنی، هر صالحی آینه دار طلعت امام زمان امروز، که داره به قدر وجودش از جهت ایمان او رو نشون میده، به قدر وجودش از ظرفیت ایمانیش داره او رو نشون میده. با این نگاه اگر ما توی جامعه ایمانی اساس رو میذاریم بر احترام، بر روابط احترام آمیز، حقیقتاً داریم به کی احترام میکنیم؟ هر قدر احترام برای اون مقام ولایت قائلیم، برای مؤمنین این رو به جا میاریم. چرا؟ چون این داره او رو نشون میده به همین نسبتی که ظرفیت وجودی داره. ببینید با این نگاه که صراط مهیمنه، دنبالش چقدر خصوصیات اصلا برنامه ریزی تغییر میکنه. یک جمعی رو در کنار هم قرار میگیرن، محور وحدتشون رو صفات ایمانی قرار میدن تا صفات که، لذا باطل در بطلانش هیچگاه وحدت نداره، چون حیات نیست در اونجا، روح در اونجا نیست. هرچند ممکنه اتحاد داشته باشن، اما اتحاد در اونها چیه؟ عرضیه. اتحاد در اهل باطل عرضیه، لذا به ادنا فشاری از هم پاشیده میشه. اتحاد عرضی خصوصیتش این است که با یه قدری فشار چی میشه؟ از هم گسسته میشه. اما اتحاد ذاتی، وحدت ذاتیه، با فشار از هم گسسته نمیشه. اگر هم گسستگی دیده میشه، گسستگی چی هستش؟ عرضیه است. گسستگی عرضیه است، کسرت عرضیه است. لذا برای رفع کسرت عرضی یه طور برنامه باید ریخت، برای رفع وحدت عرضیه یه طور برنامه رو باید ریخت، برای شدت وحدت ذاتیه یه طور باید برنامه ریخت، برای شدت کسرت ذاتیه که در اهل باطله که تفرقشون شدیدتر بشه، به خودشون مشغول بشن، این که میگیم الله مشغل الظالمین بالظالمین، یعنی کسرتشون رو چیکار بکنه؟ تعارضاتشون رو پررنگ‌تر بشه، درسته؟ تا اینها از مؤمنین دست بردارن، فشارشون رو مؤمنین کمتر بکنن. این بحثی بود که از نتایج بحث صراط بود. ما داشتیم روایات رو میخوندیم برای خاطر این که بالاخره حالا یه دوره‌ای هم شده باشه یادمون نره که صراط چه آثاری داره، هرچند خیلی از مباحث رو دیگه ازش عبور کردیم، رسیدیم به این روایت شریف که فی المعانی. امروز ان شاء الله این بحث روایی رو به حول قوه الهی تمام میکنیم. و فی المعانی ایزن ان علیگن علیه السلام فی معنا صراط الذین ای قولو اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم به توفیق لدینک و طاعتک. هدایت کردن، ما رو هدایت کن به صراط، یعنی چی؟ به توفیق لدینک و طاعتک، ما رو موفق کن به دین خودت و طاعت خودت. این توفیق خیلی بیان عالی داره که حقیقتش انشاءالله یه فرصت دیگری که حقیقت توفیق که خدای تعالی سبب توفیقه و انسان طلب توفیق میکنه حقیقتش چیه؟ فقط یادتون باشه که یه نکته دقیقه قویی داره، انشاءالله یه فرصتی باید این رو بحث بکنیم خدمت دوستان. بله آخه اینو میخواییم دیگه امروز شما تمام کنم، همینقدر سوالش هم خیلی خوب اقلن تو ذهن بمونه که بعد انشاءالله یه دفعه دیگری اینو طلب بکنیم. میفرماید که به توفیق لدینه که و طاعت، همین بحثی که الان خدمتون در رابطه با این وحدت عرض کردم، لا بالمال و صحه، میگه اینی که میگه اهدنا الصراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت، صراط مال و صحت نیست. مال نسبت به کمیت در حقیقت دیگه منفصل، صحت هم کمیت متصل، که این دیگه تو حالا حتی بگو کیفیت متصل، عیبی نداره. صحت در حقیقت چی هستش؟ این سلامتی و مال هم چیه؟ میگه هر دوی اینها تو این طلب اینها دیده نشده. اهدنا الصراط تو این طلب اینها دیده نشده، فوق اینها دیده شده، که لذا میفرماید فانهم قد یکونون کفارا او فساقا، اهل مال و اهل صحت گاهی اهل کفرند و اهل فسق. جمع میشه مال داشتن و صحیح و سالم بودن با کافر بودن و فاسق بودن، چون جمع میشه پس معلوم میشه که مایز بین اهل ایمان و غیر اهل ایمان صحت و مال نیست. چقدر جالبه روایت، مایز این نیست، چون این مشترکه، صحت و مال تو بین این دو دسته مشترکه، هر چند صحت و مال تو هر کدام جوری به کار گرفته میشه، غایتش در غایت با هم مختلفن، که این بیان خیلی عالی است که ما علامه میفرماید که ما دنیامونم دنیای اهل کفر نیست، یعنی اینجور نیستش که ما دنیامون مثل دنیای اهل کفر باشه به اضافه یه اضافه ای، نه اینجوری نیست، یعنی ما دنیامون قصدمون همون رفاهی باشه که اهل کفر دارن، یه اضافه ای هم ما داشته باشیم که معنویات هم داریم. این میگه ایشون میفرماید این میشه التقاط، ما دنیامونم ماهیتا با دنیای اونها متفاوته. اگر رفاه هم صحبت میکنه، صحبت در رفاه هم میشه، رفاهی که ما میگیم کاملا ماهیتا با رفاهی که اونها میگن متفاوته. خدا رحمت کنه، یادم نمیره آقای بهادینی رحمت الله علیه، آیت الله العظمى بهادینی رحمت الله علیه، یک کسی یه دفعه اومد پیش ایشون، رفته بود خارج، برگشته بود خیلی خلاصه اونجا یه چیزایی دیده بود خوشش اومده بود، بعد میگه حاج آقا اونجا خیلی نظم عالیه. آقای بهادینی باور بکنید من هنوز چهرش یادم نمیره از بس که برافروخته شد، قرمز شد خیلی شدید، این رگهای گردنش، آقای سمین هم بود آقای بهادینی رحمت الله علیه، این رگهای گردن با اینکه سمین بود آدم لاغر اینا زود میزنه بیرون، آدم سمین سخت‌تر رگ بیرون، اینقدر این فشار و خشمگین شد. یه سید روحانی هم بود اینو که این حرف رو زد، برگشت بهش گفت سید چرا نمیفهمی؟ بفهم این رو، نظم اونها نظم حیوانی است، اون نظم حیوانی است، بفهمین رو. چند بار خیلی تعبیر سنگینیه، یعنی بحث شعار نیست، یعنی غایت وجودی اونها در یک نظم میشه یک نظم حیوانی. نظم انسانی نیست، نظم انسانی از یک مبدع فکری نشأت میگیره که نازله اونه. من نمیگم تو جامعه ما نظم الان به تمام جهت رعایت شده، نه این رو نمیگیم، اما میگیم اون نظمی که اونجا هست نظم مطلوب ما نیست. دقت میکنید؟ ما نظم مطلوب داریم، ایدئال در نظم داریم، اما ایدئال در نظم ما این نیستش که به اونجا برسیم، نه این نیست. او یه حساب سوداگرانه است که حساب میکنه که مثلا این نظم به نفعشه در این که اگر رعایت بکنه سود بیشتری آرزش میشه، یا اگر رعایت نکنه ضرر زیادی متوجهش میشه. درسته؟ با شدت ضرر و با جذب سود این نظم رو ایجاد کردن، عادی هم شده، عادت هم شده، ملک هم شده. اما این مطلوب نیست در نظام وجودی دینی ما، بلکه تو نظام دینی ما، وجودی نظام دینی ما، اون نظمی که از یک مبدع الهی که خدای تبارک تو وجود حاکم میشه، اون نگاه که انسان خودش رو مظهر او میبینه، این نظم میشه نظم ایدئال ما. که همچنان که بین اسماء الهی نظم حاکمه و اونها مدبراتن، با این میشه مبدأ نظم تو وجود این. اما این نظم کجا؟ اون نظم کجا؟ ای کسی غایت نظم رو او دید، او دهنش رو آب انداخت، معلوم میشه چی شده؟ اگه بره تو جامعه حیوانات هم سر بکشه، این مورچه ها رو ببینید چقدر دقیق پشت سر هم راه میرن. یک کسی مقاله نوشته شد که این اگر ما ترافیکمون رو از سیستم مورچه استفاده بکنیم راه بندون نمیشه. ببینید پشت سر هم راه میرن، یکی جلو نمیزنه، همینجوری پشت سر هم راه میرن. تو یه خط، یه خط اینور میرن، یه خط اونور میان. اگه یکی اون اولی پیچیده باشه، راه رو دورتر هم کرده باشه، ها دیدید که همه اینها طبق اون علامت گذاری که او کرده میپیچن، از اونجا میرن. اصلا خب این یه نظم تکوینی هم هست، دقت میکنید؟ اما این نظم تکوینی از یک مبدعی که در مرتبه وجودی اینه نشأت گرفته. اگر انسان بخواد این نظم رو تو راه رفتن ممکنه این جواب بده، اما بخواد تو نظام وجودیش این نظم رو ایجاد بکنه، این نظم تو مرتبه مورچه بودنه، دقت میکنید؟ تو این مرتبه انسان رو رشد میده، نه بیشتر. لذا حواسمون باشه که این کلمات بزرگان گاهی یه کلام کوچکه، اما خیلی فرمایش علامه که دنیای ما با دنیای اونها متفاوته. اینجور نیستش که ما اون رو بخوایم به اضافه، نه اینجوری نیست، اصلا ماهیتا متفاوته. یا فرمایش مرحوم آیت الله رضا بهادینی که نظم اونها هم نظم حیوانی است، نه نظم انسانی. اینا رو یادمون باشه. این باعث نمیشه خودمون رو تخته بکنیم بگیم چون نظم نداریم پس اون نظم حیوانی، ما هم نظم نداریم، اب نداره اون نظم. نه، ما ایدئالمون بالاتر از اون، حسرتمون بیش از این باد باشه که چرا نظم نداریم. حسرتمون چون نظمی که ما میخوایم نظمیش که غایتش خیلی عظیم‌تره، لذا حسرتش بیشتر باد باشه، نه به قدر حسرتی که فقط اینها رعایت ظاهر همدیگر رو میکنن. حالا تو ادامه روایت میفرماید که اینجا فرمود که جمع میشه مال و صحت با کفر و فسق، و هم الذين قال الله و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله که قبلا خونی. و فی العیون عن الرضا علیه السلام عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لقد سمعت رسول الله صلی الله سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من شنیدم که رسول خدا میفرمود، قال الله عز و جل، امیر مؤمنان میفرماید که سوره فاتحه دو قسمت است. این رو ان شاء الله تندتر میخونیم، دوستان خودشون تطبیقش رو و شرحش رو داشته باشن. تمام بیاناتش تقریبا گذشته. نکتهش هم این است که این نیابتا خدای تبارک و تعالی از زبان عبد رسم عبودیت رو داره بیان میکنه. نیابتا عن العبد، خدای تبارک و تعالی رسم عبودیت رو داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه. قال الله عز و جل قسمت فاتحه الكتاب بینی و بین عبدی فنصفها لی و نصفها لعبدی ولی عبدی ما سأل، چون این رو تقسیم کردم بین خودم و عبدم و نصفش برای عبدمه، ولی عبدی ما سأل، هر چی که میخواد. نشون میده با اینکه در اینجا سوال روشنه، درسته؟ معلومه که سوال چیه، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، اینا سوال ایناست دیگه. اما میفرماید لعبدی ما سأل، هر چی که بخواد. تو همین سوره ها لعبدی ما سأل از چی حکایت میکنه این؟ با اینکه سوالو اینجا خود خدا بیان کرده، یعنی ما سأل العبد از این خارج نیست، چون دنبال یک کمال مطلوبی است، دنبال اون حقیقت گم شده است. هر کی هر سوالی داره میکنه، هر چند مفهوما مختلفه، اما حقیقتا و مصداقا سوال همینه. چقدر عالیه. ولی عبدی ما سأل، هر چی که بخواد، هر چی که بخواد، اینقدر خدا تو این مسئله که سازنده این انسانه به خودش مطمئنه، میداند که هر چه بخواد تو دایره اهدن از صراط المستقیمه. لذا نشون میده که صراط مستقیم چقدر چی داره، کشش داره و عظیمه، که هر کی هر چی میخواد اون حقیقتی است که تو صراط مستقیم. یعنی لذا هر کمالی رو که شما دست بزنید، چون انسان کمال رو میخواد دیگه، نقص رو که نمیخواد که، انسان کمال رو میخواد، حالا مراتبه که هر کی هر کمالی رو بخواد تو صراط مستقیم چی شده، این موجوده تو صراط مستقیم موجوده. لذا اگر در روایت میفرماید انا صراط المستقیم، نحن صراط المستقیم، اگر میفرمایند نشون میده که ما تمام کمالی، ما مطلوب تمام مطلوب شمایی، هر چی شما بخواید مایی، هر چی شما بخواید مایی، دنبال هر چی میگردید اون چیزی که دنبالشید مایی. نکات جالب با هم جور میشه ها. یعنی انسان حشری با غیر ندارد، هرچند مصداقا چی شده باشه، اشتباه گرفته باشه، اما مفهوما دنبال همینه. لذا میفرماید که ولی عبدی، عرض میکنم ببین گاهی یک کلام، اما اگر بخوای بازش بکنی، این سر نافه رو بکشایی، خلاصه میبینی که بوی نافه همه جا رو پر میکنه. لعبدی ما سأل، چقدر قدرت بیانه که از یک دعا که اهدنا الصراط المستقیمه، میگه لعبدی ما سأل، هر چی که بخواد تو این هستش. لذا میفرماد اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدع عبدی باسمی و حق علی ان اتمم له اموره. این رسم عبودیته که داره یاد میده به ما که تو بسم الله اینجوری بخوایم. و ابارک له فی احواله فإذا قال الحمد لله رب العالمین قال الله جل جلاله. یعنی هر ندایی که ما میکنیم تو سوره حمد، هر لفظی رو که به کار میبریم، خدای تعالی پاسخی هر بار میده، اگر گوش باشه پاسخ رو میشنوه، نه پاسخ تقدیری باشه، پاسخ حقیقیه. درسته؟ اگر پاسخ حقیقی باشه گوش کره در شنیدن، نه این که پاسخ نیست، بر بعضیا باشه بر بعضیا نباشه، راه نداره، چون خدا درش انفعال راه نداره، پاسخ خدا دائمیه، اما گوش شنوا نیست. لذا میفرماید که ببینید اینو، حالا اینو تمرین کنیم تو نمازهامون، یکی از اسباب حضور قلب میشه که هر کدام از اینها رو که داریم به کار میبریم با یه مکسی که جواب خدای تبارک و تعالی رو به دنبالش میشنویم، که بسم الله الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله بدع عبدی باسمی و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله فاذا قال الحمد لله رب العالمین قال الله جل جلاله حمدنی عبدی و علم ان النعم التي له من عندي. میگه بندم داره اقرار میکنه که هر چی که داره از منه، هر نعمتی داره من بهش دادم، داره اینو اقرار میکنه. و ان البلای التي دفعت عنه بتتولی، اون بلایا که یا دفعت عن بتتولی، اون بلایا که دفع شده ازش بتتول و نعمت منه، با دست من این بلا از دست او. یه بند خدایی میگو اگر چشم ما باز بشه تو عالم نگاه بکنیم، اساس بر مردنه از بس بلایا شدیده، منتها چون ما بلایا رو نمیبینیم که چطور از ما مندفع میشه. میگو اگه کافیه که کسی نظام ویروس ها و میکروب های تو هوا رو فقط بشناسه که اطراف ما هست، اگر همینا رو بشناسه کفایت میکنه آنچنان هول و حراس این رو بگیره که جرأت نکنه چیکار بکنه، با مردم معاشرت کنه، تنفس بکنه، چیزی بخوره، یه غذا که میخواد بخوره پر از سموم تو اینا، ولی بدن ما چطور آدم با جرأت و جسارت همه اینا رو، تنفس و ارتباط و نخوردن و این معجزه است مونده، منتها ما این معجزه رو عادت کردیم بهش معجزه نمیبینیم. اگر کسی ببینه اون حقایق رو میفهمد که موندن معجزه است. ازا اینجا که میفرماید که بلایا رو من از او دفع میکنم، نه اینکه بلایایی که گاهی ممکنه پیش بیاد، بلایایی که تو هر لحظهش گاهی صدها بلا است داره دفع میشه، لذا خدای تبارک تو اونجا که میفرماید دعای شما گاهی استجابتش به این است که دفع میکنم بلایایی که به سوی شما متوجه بود ولی شما متوجه نشدید و اون دفع بلا دفع شد و اصلا نفهمیدید که بلا دفع شده. خب بنده خدا چقدر مظلومه تو این کار که دفع بلا میکنه، همه رو مرتفع میکنه، بنده متوجه نمیشه با خیال راحت، بعدم طلبکار که خدا دعای من چی شد، دعای من چی شد مستجاب نشد، ناراحت، طلبکار. این مظلومیت دیگه. خدای تبارک بناش برای نیست که کاراشو همه رو نشون ما بده، وگرنه این خواست کاراشو همه رو نشون ما بده دیگه، اونجا ایمان آوردن هنر نبود. اگه همه رو نشون میداد ایمان آوردن هنر نبود دیگه. آدم میدید قدرت مطلق است، مییافت وجود قدرت مطلقه رو، میدید همه چیز رو از اون میدید تو اون مرتبه اول. خب تسلیم شو، انسان نسبت به قدرت مقهوره. وقتی قدرت رو میبینه، هر چی قدرت قوی تر باشه مقهور بودنش شدیدتره. نسبت به علم، نسبت به قدرت انسان مقهوره. اینها رو انسان رو در واقع خاضع نسبت، منتها خضوع درست و خضوع غلط داریم، افراطی و خضوع معتدل. انسان نسبت به علم و قدرت خضوع داره و همین است که خدای تبارک انبیا رو با علمی میفرستاد که خضوع، حتی صفات نیک خضوع میاره در مقابل صفات نیک. اینها کمالاتی است که خضوع فطری میشد برای انبیا، چون صفات نیک رو همه رو داشتن. اینا یه بحث جالبی خودش داره که اصلا برای انبیا خضوع فطری بود، خضوع مردم. لذا اگر کسی مقابله میکرد خود این اتمام حجت بود، چون تمام صفات. لذا تو روایت داره که هیچ صفتی در انبیا که باعث بشه که زنندگی ایجاد بکنه به طوری که بعضیا گریزان بشن بعدن حجت داشته باشن که ما از این نبی گریزان شدیم چون این صفت بد توش بود، امکان ندارد تو نبی باشه. حتی سلامت جسم انبیا به گونه ای است که مریضی اینها نمیگیرن که مریضی سبب گریز بشه، امکان نداره. حتی نسبت میدن به اونجایی که ایوب نبی مریضی واگیردار گرفت، روایت میاد با شدت نفی میکنه که اصلا امکان نداره، این قاعده نیست در انبیا که مریضی واگیردار بشه که باعث بشه مردم از این فرار که میکنن حجت داشته باشن. خیلی جالبه ها، یعنی فرار از انبیا حتما خلاف فطرته، چون فطرت نسبت به کمال خاضعه، انبیا تمام کمال تو وجودشون بوده، لذا مردم نسبت به انبیا خضوع دارن فطرتاً، و اگر گریزانن خود این یک چیه؟ اتمام حجت علیهشونه. یه قاعده است. حالا هر روایتی که خلاف این باشه اگر دیدید نترسید بزنید به دیوار. اگر نتونستید معناشو درست ببینید و واقعا دیدید که صریح در لذا میبینید که در مقابل این قاعده روایاتی که بودش، اون روایاتو خود حضرات معصومین علیهم السلام گاهی میزدن به دیوار که این روایات به شدت غلط با اونم با، و بعضی وقتا خود در حقیقت عالمین بزرگ ما در طول تاریخ این روایات رو مجعول میدیدن و صریح اعلام میکردن که با اینکه اهل احتیاط در روایات بودن، ولی بودن اینا صریح در چی هستش؟ در غلط بودنه. تونستم عرضم برسونم؟ ببینید این خصوصیت قاعده است که انبیا خضوع مردم در مقابلشون فطریه، چون کمالات وجودی رو دارن که فطرت در مقابل کمال وجودی خاضعه و اینها کمال دارن، لذا فطرت ها در مقابل اینها خاضعه. اگر کسی میخواد از اینها رو برگردانه باید یا جاهل باشه که جهلش عذرش بشه، جهلش قاصرانه باشه، یا نه اگر در حقیقت رو برگردون با علم، این در حقیقت عناد داره، اناد داره. اگر جهلم باشه، جهل مستاق رو اشتباه گرفته، او حالا جای خودش رو داره که بالاخره سبب تنبه در وجودشون ایجاد میشه. لذا میفرماد در ادامه بس که دور شدیم از اینجا که بله، و ان البلايا التي دفعت عنه يا دفعت عن بتتولي اشهدكم اني اضيف، میگه در جواب این الحمدلله رب العالمین خدا میگه اشهدكم اني اضيف له، یا اضعف، هر دو نسخه وارد شده، اضعف له الى نعم الدنیا نعم الاخره، من هم این رو به اون اضافه کردم و مضاعف کردم، و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای الدنیا، اونجا هم بلایای آخرت رو من از اون مرتفع میکنم. اگر کسی با این نگاه بگه در آخرت در مقام امن قرار میگیره، اون حالت امنی که در روایت وعده دادن. و اذا قال الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله شهد لی عبدی ان، شهادت داد عبدم که من چی هستم؟ الرحمن الرحیم هم اشهدکم لأوفرن من رحمتی حزه و لأجزلن من عطائی نصیبه. فإذا قال مالک یوم الدین قال الله تعالی اشهدکم. دائم داره چیکار میکنه؟ داره شهادت میگیره، یعنی خدای تعالی داره در ملأ این شهادت رو، در ملأ از ارواح این شهادت رو میگیره که این قطعی و محقق است. یعنی یه وعده نیست فقط که وعده ساده باشه سرما رو بخوان شیره به مالن، اشهدکم دائم توشه که نشون میده داره چی میشه. یعنی اینم مظلومیت خداست دیگه، خدا که یه فرمایش میفرماد عین صدقه، اما اشهدکم میگه که ما باورمون بشه، این به نسبت باور ماست. اشهدکم کما اعترف بانی انا المالک یوم الدین لا اسهلن یوم الحساب حسابه. اگر کسی باور داره و اینجا داره میگه مالک یوم الدین، منم اونجا حسابش رو سهل میکنم. ولا تقبلن حسناته ولا تجاوزن عن سیئاته. فاذا قال اياک نعبد قال الله عز وجل. با خودمون عهد بکنیم نمازمون رو چند وقت با این خطاب بخونیم، با این روایت بخونیم، که هر کدام از این فرازها رو که میگیم این جواب رو بشنویم. فاذا قال و ایا قال الله عز وجل صدق عبدی ایای یعبدو اشهدکم لأصیبنه على عبادته ثوابا یقبته کل من خالفه فی عبادته لی. فاذا قال و ایاک نستعین قال الله تعالی بی استعان عبدی و الی التجا اشهدکم لأعیننه على امره و لأغیسنه فی شدائده و لآخذن بیدهی یوم نوائبه. فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم الى آخر سوره قال الله عز وجل هذا لعبدی و لعبدی ما سأل. هر چی میخواد بخواد، این برای عبدمه، قرار دادم برای هر چی میخواد. وقد استجبت لعبدی، همه رو اجابت کردم در بست. حالا بخوایم ما یه خورده خلاصه بازاریش بکنیم میگیم چی؟ ندیده و نشنیده، هر چی بخواد من اجابت کردم از این به بعد. این دیگه از باب ماست که از زبان خودمون و اون فهم خودمون حرف بزنیم که ندیده و نشنیده، هر چی میخواد اجابت. اون خدا چقدر نسبت به این حاجات این اشراف داره که میدونه هر چی بخواد تو اون دایره ایست که چی هستش؟ برای تو همین صراط اجابت شده است. و اتیت ما عمل و آمنت و ما منه وجل، از هر چیزی که امید داره بهش میدم و از هر چیزی که ترس داره او رو ایمن میکنم. بعد میفرماید شبیه این از امام رضا علیه السلام نقل شده و این ایشون میفرماید که فهیه تؤید ما مر مرارن ان السوره کلام له سبحانه. این سوره حمد کلام خداست به نیابت ان عبده فی ما یذکر و فی مقام العباده و اظهار العبودیه من الثناء لربه و اظهار عبادته. فهیه سورتون موضوعتون للعباده، این سوره موضوع و وضع شده و اصل و اساسش بر چی؟ برای عبادت و عبودیت. یعنی سوره هم، لذا در هر نمازی که نماز اصل عبودیته، سوره هم چی ازش؟ لازمه نماز، جاگزین ندارد، چون اصل وضع سوره برای چی بوده؟ برای عبودیت بوده. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی، اصل وضع سوره برای عبودیته، اون هم بیان الهی نیابتن عن العبد، درسته؟ این اوج عبودیت دیگه. وضع سوره برای عبودیت بوده، اونم نیابتن خدای تعالی از جانب عبد داره این عبودیت رو بیان میکنه، پس دیگه بالاترین زبان عبودیت میشه سوره هم، بالاترین زبان عبودیت میشه سوره. لذا جا داره که در نماز، اون به خصوص دو رکعت نمازی که فریضه است، تو هر نمازی اون سوره هم تو اون دو رکعتی که فریضه است لازم و اصل و مثلا غیر قابل بدل در اون نمازه که نیابت عبودیت حقیقی در اون محقق بشه. و لیس فی القرآن سورتون تناظرها فی شأنها، هیچ سوره در قرآن با این شبیه نیست. و عنی بذالک، اگر این رو گفتیم، منظور این است که اولا ان سوره به تمامها کلام تکلم به الله سبحانه، همش کلام خداست، فی مقام نیابن عبد فی ما یقول و اذا وجه وجه، در مقام نیابت از عبد کی؟ وقتی که در مقام عبودیته، خدا داره نیابتن از عبد در مقام عبودیت این کلامو. خیلی افتخاره برای ماست که این سوره رو خدای تعالی در مقام عبودیت خودش نیابتن از ما داره بیان میکنه. خیلی عالیه، خیلی خلاصه انسان باید مکیف بشه با این سوره که اینجوری خدای تعالی ما رو مشرف کرده به این شرافت. فی مقام نیابت عن عبده فی ما یقوله اذا وجه وجهه الى مقام ربوبیه و نسب نفسه فی مقام العبودیه. دومیش این است که انها مقسمتون قسمین فنصفون منها لله و نصفون منها للعبد. اینا امتیازات سوره حمده. سومیش هم این است که انها مشتملتون علی جمیع المعارف القرآنیه علی ایجازها و اختصارها فان القرآن علی سعت العجیبه فی معارف الاصلیه و ما یتفرع علیها من الفروع من اخلاق و احکام فی العبادات و المعاملات و السیاسات و الاجتماعیات و وعد و وعید و قصص و عبر یرج جمل بیانات ها الی توحید و نبوه و معاد و فروعات ها و الی هدایت العباد الی ما یصلح به اولاهم و عقباهم و هذه السوره همه اینها رو دارد. مبدا و معاد و نبوت و درسته؟ مبدأش چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، درسته؟ بعد معادش چی هستش؟ مالک یوم الدین. حقیقت نبوت و دینش چی هستش؟ اهدنا الصراط المستقیم، درسته؟ صراط الذین، که صراط حقیقتش حقیقت نبوت و راه رسیدن به خداست و همچنین همه اون نعم و چیزهایی که در همین صراط مستقیم قرار داده شده است. میگه حالا قیاس کن این رو با نماز نصارا. نماز نصارا چی هستش؟ میگه اینجوری هستش: ابانا الذی فی السماوات لیتقدس اسمک، خدایا پدر ما که در آسمانی. اولا میگه پدر ما که در آسمانی، یعنی بینونت بینونت ازلی جداست، او جدا ما جدا، درسته؟ او در آسمان ما در زمین، که حالت فراق جدایی. ای پدر ما که در آسمانی، اسمت مقدس باد، ملکوتت در حقیقت حاکم باد، مشیت تو همچنان که در سما حاکم است در عرض هم حکومت داشته باشه و نافذ باشه. به ما در حقیقت نان بده، اونم به قدر امروزمون، در حقیقت به قدر کفاف امروزمون نان بده. اعتنا الیوم، همین امروزم بده. وقف لنا ذنوبنا، گناهان ما رو ببخش، کما نقفه رو، عوض این کاری که ما میکنی گناهان ما رو ببخش، منتها چون ما گناهان دیگران رو نسبت به خودمون میبخشیم تو هم گناهان ما رو ببخش دیگه، عوض دیگه، معاوضه است. وقفل لنا ذنوبنا کما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه، ما رو آزمایش نکن، ما رو آزمایش نکن. ما خلاصه حسب الناس ان يقولوا آمنا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، راه نداره. ولقد فتن الذين من قبلهم تا صادق و کاذب آشکار بشه. اینجا میگن که تو نمازشون خدایا ما رو لا تدخلنا فی تجربه ولکن بدون آزمایش نجنا من الشریر، از شیطان و ابلیس ما رو نجات بده، درسته؟ اینم نماز نصاراست. ما نمیخوایم بگیم هیچ کمالی تو این نیست، اما ببینید تفاوت این نماز رو با این سوره حمدی که اینجا بیانش شد کفایت میکنه. حالا بقیه از کار و اوراد نماز هم سر جاش، رکوع و سجود و قیام و افعال و از کار اینا هم جدا، تسبیحات و همه اینا جدا، همین یه حمدش با این حمد اونها، یعنی این حمد ما بود اونم قرائت اونها بود این قرائت ما بود. ببینید تفاوت از زمین تا آسمانه. ایشون بعد اینو نقد میکنه و بعد میگه که چون وقت گذشته دیگه نقدشو خودتون بخونید. بعد میفرماید که ثم مغزل عجب مما ذکره بعض المستشرقین من علماء القرن. این حرف حرفه، یه بار دیگه هم ایشون تکیه کرد، اشاره کرد، الان اینجا بهش تکیه میکنه. این حرفی است که توی تفسیر رشید رضا خیلی دویده و خیلی ها به این استناد کردن، لذا حواسمون باشه که این نوع نگاه تو وجودمون نباشه، که شبیه همون نگاهی که ابتداعا خدمتون عرض کردن. ایشون میفرماید که سم مغزل عجب من مذکر و بعض المستشرقین که همون گستاو لوبونه من علماء القرب و تبعه و بعض من المنتهلین، بعضی از منتهلین به اسلام که اینها در حقیقت خودشون رو مسلمان میدونن، ان الاسلام لا یربو علا غیرهی فی المعارف، اسلام بر غیر اسلام در بر ادیان دیگه تو معارف ترجیحی نداره، چیز جدیدی نیورده. فان جمیع شرائع الله تدعو الى التوحید، همشون به توحید میخونن و تصفیه النفوس بالخلق الفاضل والعمل الصالح، همه در این مشترکن. انما تتفاضل الادیان فی اراقه ثمرات الاجتماعیه، ادیان تو اون ثمرات اجتماعی و ریشه هایی که ثمرات اجتماعی رو داره با هم تفاوت دارن، بعضی اجتماعی ترن بعضیا کمتر اجتماعیه. و بعد مسیحیت رو به عنوان یکی از ادیان کاملا اجتماعی مطرح میکنن، برخلاف اون ظاهری که الان چی هستش؟ متراعاست. یعنی گوستاو لوبون اینو مطرح میکنه، اینو دلیل بر چی میگیره تازه؟ اینو دلیل میگیره که مسیحیت اولویت هم داره. چرا اولویت داره؟ چون اجتماعیاتش، روابط اجتماعی بین مردمش قوی تره. و یا للعجب که این اسلام با این همه اجتماعیاتش و اون اون وقت تازه این اصلش رو اشتباه کرده که فکر میکنه که ادیان در اون ثمره توحیدی و معارف یکسانن. بعد ایشون میفرماد بیا این ثمره توحیدی این حمد اونهاست، اونم حمد ماست. درسته؟ ببین چقدر ریشه تفاوت میکنه تو معارف. وقت بعد میگه اینا یکیه معارفش. ایشون بعد تو بحث روایی آخر وارد میشه که تو این بحث روایی آخر دو قسمت داره، که تو قسمت اول میفرماید از صراط المستقیم از امام صادق علیه السلام، از صراط المستقیم امیرالمؤمنین علیه السلام. در خلاصه بهار جلد 24 اگر رجوع بکنید متعدد این دست روایات رو از صفحه 11 به بعد آورده ایشون. همچنین میفرماید که ان صادق علیه السلام قال هی طریق لا معرفت الله. صراط چیه؟ طریق به معرفت الله. و هما صراطان، صراطون فی دنیا. این صراط، اگر کسی حقیقت صراط رو شناخت اون وقت لحظه به لحظه بر صراط هست یا نیست. صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط در دنیا چی هستش؟ اما صراط فی دنیا فهو الامام المفترض الطاعه. ببینید چه جهتی از امام؟ المفترض الطاعه. صراط چی هستش؟ رابطه با امامی که مفترض الطاعه است. یعنی اوامر و نواهی بودن بر صراط، متن صراط، حقیقت صراط، ولایت و امامت. درسته؟ تمام حرکت کردن در این صراط هم اتیان اوامر و در حقیقت انتهای نسبت به نواهیه. درسته؟ این حقیقت صراطه. یعنی هر جایی که انسان یه امری آمد تخطی کرد از صراط خارج شده، هر جا نهی آمد مرتکب شد از صراط خارج شده، رابطش با اون مقام ولایت در اونجا گسسته شده. حقیقتاً رابطه واقعیه، نه رابطه اعتباری. لذا من عرفه فی دنیا وقت تدابه هدا. اگر کسی در دنیا این امام رو شناخت و اقتدا کرد به هدایتش، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. جسر جهنم فی الاخره یعنی چی؟ یعنی جهنم اساسش احاطه است، پلی از روش عبور میکنه که او در حقیقت اهل هدایتی که به امام مفترض و طاعتی اقتدا کردن میتونن با این پل عروجه. لذا جهنم جلوتر از بهشت قرار گرفته. از جهت چی؟ یعنی کسی که میخواد وارد بهشت بشه باید چیکار بکنه؟ از روی جهنم عبور بکنه، جسری که بر جهنمه. یعنی نشون میده که دنیا اساسش این است که انسان رو چیکار بکنه؟ به سمت خودش جذب بکنه. و انسان اگر حرکت نکرد، عبور نکرد، در جهنم مانده. حتی اگر هیچ عمل بدی هم نکنه، عمل خوبم انجام نده. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یا اونجا که میفرماید که لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذين چی؟ آمنو و عملو سالها. درسته؟ همه در این اسفل سافلین داخل میشن الا الذین آمنو و عملو سالها. اینها خارج میشه، اینها خارجن. و از انواع اینها شبیه اینها همون آیه دیروزم که عرض کردیم خدمتون که کل نفس به ما کسبت رهینه الا الذین الا اصحاب الیمین. الا اصحاب الیمین رهین نیستن، که دیروز عرض کردیم دیگه. درسته؟ یا تو بحث معاد بود مثل که البته ببخش تو بحث معاد بود اشتباه تو بحث معاد بود اون. بله اونجا جای دیگه. بعد میفرماید که و من لم یعرفه اگر کسی امام در دنیا نشه زلت قدمه فی الاخره فتردو فی نار جهنم. باز میفرماید که لیس بین الله و بین حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر. نحن ابواب الله، نحن صراط المستقیم، نحن ایبت و علمه. ایبه اون صندوق و اون خزینه، نحنو عیبت و علمه، نحنو تراجمت و وحیه، نحنو ارکان و توحیده. اگه اینا راست باشه خیلی سخته، ولی بر خوبیش اینه که برای ما اینا مفهومه. و الا اگه اینا رو میدونستیم راسته و تخطی میکردیم که نحنو عیبت و علمه، نحنو صراط، نحنو ابواب الله، نحنو تراجمت و وحیه. ما وجودمون ترجمان وحیه، وجود ما ترجمان. یعنی اگر وحی بخواد ترجمه بشه از مفهوم به مصداق، منتها ترجمه در اونجا چی هستش؟ ترجمه از مفهوم به مصداقه، نه ترجمه از لفظی به لفظ دیگه. اگر بخواد وحی در حقیقت بخواد به مصداق کشیده بشه، به ترجمان در بیاد، به ترجمان مصداقی، ما در حقیقت ترجمان وحییم. بعد میفرماید که نحنو ارکان و توحیده، نحنو موضع و سره. موضع و سره، سر خدا موضعش ما هستیم. خدای تبارک و تعالی سرش موضعش ما هستیم. خیلی عظیمه. بعد می فرماید که باز از ابن عباس فی قولی تا اهدنا الصراط المستقیم قولوا معاشر العباد ارشدنا الی مردم، اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا ما را به حب محمد و اهل بیتش ما را هدایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدش میفرماید که کلمات دیگری هم هست. این روایات رو که اینجا به عنوان مستاق ما از هر آوردیم، ایشون اینجا یه قاعده ای رو القا میکنه. این قاعده مهمه، تو دو سه دقیقه ایشالا این قاعده رو هم بیان میکنیم. ایشون میفرماید که فی هاذ المعانی روایاتون اخر و هاذ الاخبار من قبیل الجاری. جر یعنی چی؟ میگه جر و عد المصداق للآیه. جر یعنی عد المصداق للآیه، یعنی یک مصداق رو برای آیه ذکر کردن، این میشه جر. از کجا اینو استفاده کردیم؟ و علم ان الجر و کثیرا ما نستعمله فی ازل کتاب. از این به بعد یک قاعده است، ما تو کتاب دائما میگیم از باب جریه. اینجا توضیح میدیم جر چیه، دیگه تا آخر توضیح نمیدیم. شما بدون هر جا گفتیم جر یعنی این. و کثیرا ما نستعمله فی ازل کتاب اصطلاح ماخوذ من قول ائمه اهل بیت علیهم السلام ففی تفسیر العیاشی عن الفضیل بن یسار قال سالت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما فی القران آیه الا ولها زهر و بطر و ما فیها حرف الا وله حد و لكل حد مطلع. میگه این از این روایت سوال کردیم ما یعنی به قوله زهر و بط، این معناش چیه؟ قال زهره تنزیله و بطنه تعویله. منه بعضی از این تنزیل و تعویل، منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو، هنوز نیامده، بعضیش گذشته درسته، بعضیش هم نیامده. یجری کما یجری الشمس و القمر، مثل اینکه خورشید هر روز طلوع میکنه، ما هر روز طلوع میکنه و غروب، درسته؟ مصادیق این آیه دائما در حال طلوع جدیده، طلوع بعد طلوعه. لذا جری از این یجری گرفته شده. یجری کما یجری الشمس، ما اسم اینو گذاشتیم، اسم این قاعده رو گذاشتیم چی؟ جری. از این روایت اخذ کردیم. البته یک دو تا روایت دیگه هم شبیه اینا، خیلی با اینا معارضه شده البته ها، مقاله علیه این بحث جری ایشون خیلی نوشتن. کل ما جاء منه شیئون، هر چیز جدیدی که میاد این جری دارد نسبت به او، آیه قرآن. لذا کهنه نمیشه آیه، هر آیه دائما. حتی حالا ایشون تو اینجا توضیح میده که اگر یه جایی در رابطه با حضرات معصومین فرمایش فرموده یا یه جایی در رابطه با کفار در حقیقت آیه نازل شده شأن نزول معلومه، اینجاها هیچگاه شخص مورد نظر اول نیست، بلکه اون چه که مورد نظر اوله اون حقیقت ایمان و حقیقت کفره. دقت میکنید؟ چون حقیقت ایمان و حقیقت کفر منظوره، چون اینجوریست، پس در حقیقت هر کسی به هر مقداری از این ایمان داره مصداق این آیه است، هر کسی مقداری از کفر داره مصداق، منتها مراتب مصداق دیگه. مصداق تام میشه کسی که تاماً این حقیقت ایمانی رو داره و مصداق کفر میشه کسی که تاماً این حقیقت کفر رو داره، درسته؟ میشه مصداق اتم. اما بقیه چی هستن؟ مصادیق هستن. لذا هر آیه که میبینی حتی در ابولهب نازل شده، ناظر به شخص نیست در عینی که ابولهب منظوره، متوقف بر شخص نیست. اگر بگی متوقف، ناظر نگی، میگی متوقف بر شخص نیست، بلکه این شخص به عنوان یک صفت وجودی. لذا قرآن تمام در حقیقت آیات صفات رو مورد خطاب قرار داده در اینجا، هرچند این صفات رو در ضمن اشخاص. چرا؟ چون مصادیق رو میخواد بیان بکنه دیگه، مفهومی نمیخواد بیان بکنه. اما هیچ کسی تو شخص متوقف نشه، بلکه شخص رو به خاطر تجلی این صفت. دقت میکنید؟ این در حقیقت بحثی است که در اینجا ایشون میفرماید که این بحث هم میفرماید شاید صدها روایت هم راجع به این اومده، ما دیگه تک تک اینها رو بعداً انجام. بعد این تکش رو بذارید بخونیم که فإن المدح النازل، وسط عبارت وسطی، فإن المدح النازل فی حق افراد من المؤمنین او ذم النازل فی حق آخرین معللا به وجود صفات فیهم. اینها معلل به صفاتی در اونهاست، نه به خاطر شخص. دقت میکنی؟ چون به خاطر صفات معلله، العلت تو عمم و تو خصص، درسته؟ العلت تو عمم و تو خصص. هر جا علت باشد آیه هست، هر جا علت نباشد آیه نیست. چون علت برمیگشت به خاطر اون صفتی که در وجود اینه، درسته؟ پس علت تو عمم این آیه رو نسبت به همه افراد که این صفت درشون هست. لذا میفرماید که لا یمکن قصرهما علی شخص مورد نزول مع وجود عین تلک الصفات فی قوم آخر بعد اینها و هاکذا. و القرآن ایضا دلالت بر این مسئله میکنه که جر دارد آیات دیگری که بر این مسئله دلالت میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. اگر بعضی جا تون تون میشه دیگه دوستان ببخشید، که چون توقف خیلی داشتیم خواستیم یه خوردم ان شاء الله جلو بریم بلکه به معارف بعدی برسیم.